أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ادله نقلی حرمت تجری رو بررسی می کردیم و از مسیر مرحوم آقای حائری بحث رو پی گرفتیم. دو آیه از مسائل رو دیدیم، آیات اول و دومی که آقای حائری بهش استناد کردند و البته خودشون پاسخ گفته بودند و عرض کردیم که استدلال ها هم کامل نیست. اما سومین آیات که مورد استدلال واقع شده، آیه شریفه است از قرآن کریم که می‌فرماید و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. هر چه در دلتون داشته باشید یا پنهان کنید یا آشکار، خدا شما رو به او محاسبه می‌کنه. خیلی آیه به ظاهرش دلالت عالی داره. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، آشکار کنید یا پنهان کنید. تو درونتون یه چیزهایی میگذره، پنهانش کنید یا آشکارش کنید، خداوند شما رو به او محاسبه میکنه. خب نحوه استدلالم روشنه، محاسبه میکنه که بعدش هم اگر خوب باشه بهش ثواب میده، بد باشه بهش عقاب میده. منتها مرحوم آقای حائری جواب میدن که این آیه به درد بحث تجری نمیخوره. چرا؟ یک، این آیه ادامه همون آیه آسمون قلبه که دیروز خوندیم. در آیه دوم که استدلالش رو خونده بودیم فرموده بود که و من یکتمها ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آسمون قلبه، که آسم قلبه هم گفتیم وجود داره. فانه آسم قلبه رو هم روایتی از امام باقر دیدیم که حضرت فرموده بودن، یعنی فانه کافر قلبه. و آیه پس معلوم میشه پیرامون کفره، میگه اون کفری که در دلتون دارید به ظاهر و نفاق خودتون رو مسلمان جلوه میدید، اما در دل کافرید، در دل مشرکید. پس آنچه در قلب دارید یعنی کفری که در قلب دارید، نه هرچه در قلب دارید. مای موصول ناظر به همون اسم قلبه که آیه قبل داره، نه به صورت عموم. چون مای موصول بله از عدات عموم دانسته شده، ولی به شرطی که عهد بر چیز خاصی نباشه. قبلش گفته بود کسی که کتمان شهادت میکنه قلبش کافره، بعد میگه و آنچه در قلب داری چه پنهان کنی چه آشکار، خدا محاسبه میکنه. این آنچه پنهان میکنید ناظر به همون کفر قلبی است، نه اینکه هر چی در قلبتون دارید به نحو عموم. این اشکال اول.
شهادت
کتمان شهادت که به نتیجهش به اسم قلب میرسید. دومین نکتهش، توجه بکنید، نکته قشنگیست. ایشون میگه که آیه گفته آنچه در قلب دارید محاسبه میکنن. حالا من محاسبه معنی اینه که عقاب میکنن، محاسبه میکنن، ممکنه عقاب بکنن، ممکنه عقاب نکنن. شما میگم آقا بدونان هر چیزی که اصلا آنچرم تبدیل میکنیم به هر چیز عموماً بهش میدیم، چون ما یه موصول را اگه بخواید بهتر معنا کنید باید به آنچه معنا کنید در فارسی، نه هرچه. اگه گفت کل ما فن انفسکم میشه هر چیزی، اما این میگه ما فی انفسکم، آنچه در قلبتون هست، آنچه در نفستون هست، آنچه در نفس شما هست ما معنا میکنیم هرچه در قلب شماست. هر چه در قلب شما هست بابتش حساب میکشن. اما حالا معلوم نیست که همرم که عقاب بکنن. سه دسته چیزایی تو قلب ما هست، یه سریش بهش ثواب میدن، یه سریش بهش عقاب میدن، یه سریش هم هیچی میگن مرحمت حالی زیاد. حساب و کتاب کردن به معنای عقاب دادن نیست، محاسبش میکنن بعد تازه میگن خیلی خوب حالا برو ببین چند هستن در میاد. اینم نکته دومی که ایشون ذیل آیه میفرماید، که اینم نکته درستیست، ازش الزامن عقاب در نمیاد. بله اگر گفتن آقا محاسبه میکنن بعد هیچی، این خوب نیست، محاسبه لغویه، یعنی بگه انسان هر آنچه در قلب شما میگذرد ما محاسبه میکنیم ولی چه خوب چه بد چه بالا چه پایین هیچ فایده ای نداره، میگن چه محاسبه لغویه. ولی اگه گفتن نه بعضی هاش هم عقاب میکنیم، چی؟ کفر، بابت کفر، بابت اعتقادات. بعضی هاش هم ثواب میدیم، مثل چی؟ ایمان. ولی اگه نیت بد داری چی؟ مرحصی. از لغویت هم در میاد، مشکلی هم برای آیه پیش نمیاد. این بیانی که گفتیم تو برگمون نیست، شاید اینو باید بعدا اضافه کنید. سومین نکته هم این که سومین جوابی هم که هست میفرماید که اصلا شاید این آیه اصلا به معنای این که مافی انفسکم به معنای نیتها نباشه، بلکه به معنای اون چیزهایی باشه که در اجتماعاتتون با هم مطرح میکنید. اینم استظهار خوبی است. دقت کنید، یه وقت ما میگیم که این مافی انفسکم مراد به نحو عام استغراقیست. یعنی چی؟ یعنی آقای زید هرچه در نفس توست، امر هرچه در نفس توست، بکر هرچه در نفس توست، جدا 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 محاسبه میشه. اگه مافی انفسکم رو عام استغراقی گرفتید، اونی میشه که تعالی گفتی. یعنی شما در دل چه خیالاتی داری، چه قصدهایی داری، چه نیتهایی داری، چه اعتقاداتی داری، همه رو حساب میکنن. خب البته یه سری حساب میکنن بابتش ثواب میدن، ایمان. یه سری هم حساب میکنن بابتش عقاب میکنن، چی؟ کفر. یه سری هم حساب میکنن میگن نه اینا بی ارزشه، نه ثواب داره نه عقاب، مرخص. اما اگه گفتیم انفسکم مافی انفسکم، این به نحو عام مجموعی است، این اصلا معنا در خیالات و اذهان و نیات نیست، بلکه یعنی در گروهتون، داره میگه نگاه کن، شمای منافقین میشینید دور هم یک دسیسه چینی میکنید، یه سری از اینها رو میاد، یه سریش آشکار نمیشه، پنهان میمونه. همه رو ما حساب میکنیم. ما فی انفسکم به معنای اون ما فی ضمیرتون نیست، اون چیزهاییست که بین خودتون به نحو عام مجموعی مجموعتون با هم صحبت میکنید، و این اصطلاحیه که ما به کار ببریم. یه امر متعارفیست که ما میگیم، میگیم آقا مراقب باشیدان دستگاه اطلاعاتی اون چیزی که بین خودتون تو گروه خودتون صحبت میکنید خبر میکنید، ولو آشکار نکنید خبر داره ها، محرمانه بر شماست، اونا میدونن. خب این مافی انفسکم یعنی اصلا به نوع عام مجموعی بگید، یعنی در میان جمع خودتون مطرح بکنید، یعنی شاید هم آیه اینو بگید. فخر رازی در رابطه با این آیه هفت احتمال میده. احتمالاتش خوبه. ببینیم اولین احتمالی که او میده، یه نکته ای بگم از نظر تاریخی. میگن این آیه که نازل شد در شأن نزول آیه یا در ما یترتب علی النزول، این آیه که نازل شد برخی از صحابه پیغمبر رفتن پیش پیغمبر گفتن آقا این خیلی چیز سختیه، این تکلیف به مالای اتاق ما پسش بر نمیاییم، چون ما خیال کارهای بد میکنیم، نمیتونیم دست خودمونم نیست. ما خیلی هنر بکنیم اینه که نذاریم این خیالاتمون این نیاتمون به منصه ظهور برسه، عملی بشه. یه زمینی میبینیم، یه آدمی میبینیم، یه فردی میبینیم، میگیم این کاش ما این کارو بکنیم، بریم اینو کارو انجام بدیم، بزنیمش، بگیریمش، ببریمش، اما خب نمیکنیم. خیالات به ذهن ما خطور میکنه، انواع و اقسام فسقه ها در دل ما نیتش میفته. ما خیلی هنر کنیم این که این کارها رو انجام ندیم، ولی به ذهنمون که میاد که شاید بریم این کارها رو انجام، ای کاش میشد انجام بدیم، اما نمی کنیم. از خدا میترسیم، تقوا پیشه میکنیم. گفت تو پرانتز بگم که دوتا از بزرگان و علمامون نقل میکنن که یکی به اون یکی گفته من در عمرم گناه نکردم، او جواب داده من در عمرم خیال گناه هم نکردم. از سیدین شریفین علمین، علم الهدای مرتضا و سید رضی نقل میکنن. حالا این فقط برای اوحدی من الناس واقع میشه که طرف خیال گناه هم نکنه. بالاخره خیال گناه که خیلی هم میکنن، که خیالم خیلی هاش دست خدا آدم نیست، همجوری خطور میکنه. میگن شیخ الرئیس خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری توی یکی از سخنرانیاش میگه، میگن شیخ الرئیس یه نوکری داشته با هم میرفتن سفر، زمنان شاگردش هم بوده، هم شاگردش بوده هم نوکرش بوده. این در قدیم ها مرسوم بوده، کسانی که بعضا خیلی شاگردان خاص بودن خدمت استادم میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری، خب تقریبا مثل مستخدم برای مرحوم فشارکی کار کرده، بسیار نزدیک کمکش میکرده، میرفته همه کاراشو انجام میداده. باز خدا رحمت کنه آقای مثلا راستی برای آقای آمیز باقر زنجانی حتی کارهای خاص درونیش هم انجام میدادن. اینا بودن که کمک استاد شروع کرد. حالا این آقای شیخ الرئیس یک کارگری داشته به نام شیخ حسن، این داشتن میرفتن یه سفری و شیخ الرئیس میگه خب یه کشتی درست کن بخوریم. این شروع میکنه این کشف رو تو قابلمه زدن و تق 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 صدا میکنه. مرحوم آقای مطهری تو سخنانش میگه وقتی هم صدا منظم میشه خیالات انسان پرواز میکنه. این شروع میکنه تو خودش به فکرش میرسه خب حالا یواش یواش بریم و یه ذره جلوتر بریم و این شیخ و رئیس هم دیگه آخرهای عمرش پیر بشه و این بو علی سینا میمیره و بعد که این مرد مردم میان سراغ ما و کارکاسبی ما میگیره و یه خلاصه بادی به پرچم ما میخوره و بعد میان همه میان دنبال ما میان و ما میشیم رئیس و یواش یواش حلقه درسی و بعدش پولی و سهم و زکات و خمس و داشته همینجوری پرواز میکرده. شیخ و رئیس رو میگه شیخ حسن کشکتو بساب. یعنی دست از این خیالات رفت. خیالات میاد دیگه دست خودش که نیه، ولی شیخ حسن خیالاتش میاد. میگن این آیه که نازل شد که ما فی انفسکم هر چیزی که در انفستون باشه این تبدو ما فی انفسکم او تخفو فی حاسبکم به الله، خدا از او حساب میکشه. یه دست صحابه رفتن پیش پیامبر گفتن آقا این تکلیف به مالای اتاقه، این یعنی همه اون بدبخت. بلا فاصله آیه نسخ شد. به چی؟ به آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این آیه نسخ شده، لذا این از آیاتی است که میگن خدا به سبب دعای پیامبر او رو نسخ کرده. این نکته اول. پس اگه نسخ شده باشه که هیچی. منتها بعضیا گفتن نه، این کجاش تکلیف مالای رو تا وجوهی بر جمعش گفتن که بگن تکلیف مالای تا نیست. اولین وجهش اینه که گفتن اون چیزهایی که به ذهن انسان خطور میکنه دو جوره. یک سری این که خطور میکنه و انسان عزم بر انجامش پیدا میکنه، اما یه سریش نه، صرفا خطور میکنه. شما عزم ندارید که انجام بدید، فقط میگید ای کاش میشد، خود به خود خود به خود بادی به پرچم میوزی، نه اینکه من برم و شیخ و رئیسی پیدا کنم و بعد بکشم و بعد خودم بشینم جاش. ایشون میگه اون دستهی که تکلیف به مالای اتاق میشه اون خواطریست که خود به خود میاد بعد ما عزمی نداریم، چون عزم یک فعل اختیاریست که شما میتونید به نسبت به او خودتون رو چه کار بکنید؟ خودتون رو به نسبت به او بازدارندگی ایجاد کنید. اما اونی که یو حاسب کن به الله، خدا حساب میکشه، اونایی که خواطریست که به ذهنتون خطور میکنه و بعدم عزم جزم پیدا میکنید برای اینکه این کار رو انجام بدید. حالا انجام ندادیدم ندادید، ولی بالاخره اون عزمش در شما هست. گفت کار ثواب باده پرستیست ساقیا، برخیز و عزم جزم به کار ثواب کن. شما عزم جزم برای این کار میکن. این یه نکته. این دومی رو بله خداوند بخشیده، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. یعنی لغو نه، ولی اگر قلبتون کسبت قلوبکم، یعنی عزم درش پیدا شد، لها ما کسبت و علیها ما کسبت، اون که عزم درش پیدا میشه. دومین وجه این که بگیم اگر به عمل نرسیده معفوه، اون چیزهایی که در ذهن میگذره اگر به عمل نرسه معفوه، مادامی بهش اثر مترتب میشه و اون این که عمل شما بکنید. لذا یحاسب کن به الله مراد اینه که اگر ما فی انفستون رو وارد دایره عمل بکنید، حالا یا ظاهرن روشن یا خفیتن پنهان، اما تا وقتی درون قلب شماست و مادامی که از دریچه قلب بیرون نیامده و به مقام عمل وارد نشده، لا یؤاخذ علیه.
خب کسبت عملش تو قلب انجام میشه، کسب میشه.
حالا فرق خودش جواب میده، میگه این جواب ضعیفه به خاطر اینکه خیلی از امورات در افق نفس ما میگذره، ولی اینهایی که در افق نفسمون میگذره به عمل نمیرسه و با این حال عقاب میشه. مثل چی؟ مثل اعتقادات ما که کفر، بدعت، شرک، اینها عملی درش نیست. اگرم عمل بخواد باشه اعمال قلبیست که همون کسبت قلوب کمه مافی انفس کمه. و اتفاقا بالاترین عقاب ها بر همین ها مترتب میشه. ان الله یغفر الذنوب الا ان یشرک به، فقط شرک رو نمیبخشه، بقیه همه رو میبخشه، فقط شرک، بقیه گناه ها زمینه بخشایش درش داره. احتمال سوم بگیم که مؤاخذه برای اون کارهایی است که احیانا شما در این دنیا غصه‌شو میخورید، همشو دارید و میخواهید وارد مسائل دنیایی بشه براتون، یعنی به نوعی بخواهید اثر دنیوی برش مترتب بکنید. یعنی ظاهرا احتمال سوم برمیگرده به همین احتمال دوم، یعنی نیتی دارید و بعد وارد عمل میشید. احتمال چهارم این که میگه آیه نفرموده یؤاخذکم، میگه یحاسبکم. یحاسب اصلا به معنی مؤاخذه نیست، به معنی علمه. صرفا داره میگن آقا بدونان خدا آنچه در دل شما میگذره میدونه. حاسبه به معنای علم داشتنه، همون مطلبی است که مرحوم آقای حائری بهش اشاره کرده. یعنی بدونید آن هر چیزی که شما در درونتون هست ولو پنهانش کنید، در اعماق وجودتون، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ما همه رو بلدیم، همه رو میدونیم. احتمال پنجم این که بگه بله، احتمال پنجم ایشون اشتباها نوشته البته سابع، ولی احتمال پنجم میگه که بعدش خداوند گفته که اون چیزهایی که در ذهنتون میاد و مصر بر او هستید خدا عقاب میکنه، ولی اگه مصر نباشید، فرقش با احتمالات قبل اصراره، یعنی انسان نیتشو داره علاوه بر نیت داشتن کن اصرارم داره که انجام بده. احتمال ششم که اصلا بگیم آقا این مربوط به بحث کتمان شهادته، این کتمان شهادته، همون مطلبی که آقای حائری هم گفته بود. میگه اگر یک شهادتی رو شما بدانید و نرید بگید، خدا میدونه که میدونید، نمیتونید سر خدا رو کلا بذارید. راجع به بقیه عقاید و اعتقادات و نیت ها نیست، دقت کنین. این خصوصا در رابطه با اینه، دیروز گفتم شهادت یه مقام تلقی داره، شاهد شدن یه مقام ادا داره، شهادت دادن. شاهد شدن اختیاری، میخوای بشه میخوای نشد، اما اگه شاهد شدی ادای شهادت واجبه. شهدم در ادبیات عربی یعنی حاضر بودن، اصلا وقتی میگن شاهد شد یعنی حاضر بود، در حضور من اتفاق افتاد، اونم عد شهاده است، یعنی شهادت رو ادا کردن. شهید شدن مراقب باشید اشتباه نکنید، در عربی به معنی شهده نمیاد، استشهده میره باب استفاده. شهید شدن متعارف خودمون فعلش استشهده است، فعلش شهده و اینا نیست، و این بعضا اشتباهات بدی دارن مترجمین در رابطه با مثلا بعضی ها میگن فلانی شهد البدر، دیدم ترجمه کرده در بدر شهید شد، طرف بابا بعد امیرالمومنین از بین رفته فوت کرده. شهد البدر یعنی در بدر حاضر بود، نه اینکه در بدر شهید شد، نگفته استشهد بالبدر، شهد البدر در بدر حاضر بود. خب جنگ بعد، خب این احتمال میگه آقا نگاه کن شما حاضر بودی؟ بله. دیدی؟ بله. بهت گفتن بیا شهادت بدی؟ گفتی نمیدم. پیرو گفتم انس ابن مالک، بهش گفتن چی؟ امیرالمومنین بهش فرمود، همینجا گفتم نگفتی؟ انس ابن مالک یه قصه معروف داره دیگه، انس ابن مالک امیرالمومنین بهش گفت آقا بیا برو به طلحه و زبیر بگو که از پیامبر شنیدی که ما خدمت پیامبر بودیم، پیامبر گفت به طلحه و زبیر که شماها به جنگ علی میرید در حالی که در با او ظلم میکنید، در حق او دارید ظلم میکنید، حق با اوست، برو اینو به یادآوری کن بشون. رفت و برگشت، امیرالمومنین بهش گفت گفتی؟ گفت راستش یادم نیست، من پیر شدم یادم رفته. اون وقت مثلا حالا 45 سالش هم بوده، سنی هم نداشته، 120 سال ظاهرا عمر کرده، از حدود 100 سال عمرشو میگن تا 117 سال 120 سال، چون متوفای 90، بین 90 تا 117 است، 10 سال هم قبل هجرت به دنیا اومده. انس ابن مالک رفتی هم به مالک ابن انس نداره، اون مالک ابن انس رئیس مالکیه، اتفاقا اسمش هم از مالک ابن انس ابن مالک، اما پدرش که انس ابن مالکه هیچ ربطی به این انس ابن مالک نداره. این انس ابن مالک یه بچه‌ای بوده باهوش که مادری داره به نام ام سلیم. این وقتی پیغمبر میاد به مدینه 10 سالشه، 7 سال تا 10 سال گفتن، مادرش میبره پیغمبر میگه این باشه خادم شما باشه، خدمت شما رو بکنه، این میاد خدمتکار پیامبر میشه. خب پسر باهوشی هم بوده، تا وقتی هم پیغمبر از دار دنیا میره یعنی 17 سال یا 20 سال، یکی از کسایی بسیار تو روایات از پیغمبر روایت نقل کرده، رابطه‌ش هم با ائمه خوب نیست، یعنی رابطه روشنی نداره. البته میگن که وقتی سر سید الشهدا رو آوردن اونجا تشر میزنه به ابن زیاد که این کارو نکن تو مسجد کوفه، ولی خلاصه این شهادت هم امیرالمومنین بهش میگه برو به طلحه و زبیر بگو، نمیره، میگه یادم نیست، ادای شهادت نمیکنه. یه نقل دیگه هم هست که میگن تو مسجد کوفه پیغمبر امیرالمومنین به انس میگه پاشو شهادت بده که حدیث قدیر رو از من شنیدی، از پیغمبر شنیدی، برای کسایی که هستن قدیر نبودن بگو. بازم میگه راستش بخوای من یادم نیست، من خاطرم نیست الان دقیق جواب، من یادم نمیاد. امیرالمومنین چیکار میکنه؟ نفرینش میکنه، بهش میگه که اگه راست میگی چه هیچ، اگه دروغ میگی و خاطرت هست انشالله پیسی بگیری، کچلی بگیری، لکوپیس بشی، که یه لکوپیسی میگیره به گونه ای که حضرت میگه که عمامت هم نتونه او رو بپوشونه، که میگن تا رو بینیش میاد و رو صورتش هم میگیره. یه عکسایی هم ازش الان کشیدن با این هوش مصنوعی اینا، تو صورتش لکوپیسه. این آقای انس ابن مالک کتمان شهادت میکنه و من یک تومها فانه آسمون قلبه. این آیه بعدی و مافیان و مافی انفسکم، حالا تخفو یا تکتمو و انتبدو مافی انفسکم او تخفو یا آسف کن به الله، اونی که تو دلتونه رو باید بگید، اگه نگید و کتمان بکنید خداوند محاسبه میکنه. خب این معلومه، درسته آیات چسبیده به همه، بلا فاصله آیه بعدی هم هست، ولی عمومیت آیه که فقط این نیست، بعدم اضافه بر این که این فقط که تکتموشو نمیگه، تبدوش هم میگه، پس این هم احتمال درستی در مسئله نیست. آخرین وجه این که گفتن اصلا این منسوخ شده و کنار رفته و اصلا به کار نمیاد، این آیه رو کلن بذارید کنار، که خب این هم بچه گفتن ضعیف است. در هر صورت به نظر میرسه از آیه نمیشه حرمت تجری رو در آورد، به خاطر اینکه بهترین وجهی که گفته شده اینه که این نیت اولا معلوم نیست مادامی که در محدوده نیت عقاب بشه، یک. دو اینکه اصلا نداره که یحاسب کن به الله به معنی اینکه یؤاخذ کن به الله، محاسبه میکنن، اما حالا عقاب ممکنه بکنن، ممکنه عقاب نکنن، ممکنه من شما رو بهش هیچ بگم بیارزشه، این معفوه. آیه بعدی دقیقا با همین مضمون میشه جوابش داد، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، ازش پاسخ باید بدید، سوال میشه. خب نگفته که سوال میشه بعدش چی میشه، سوال از فؤاد میشه، از دل، اما اینکه سوال میشه آیا به معنای اینه که هر چی نیت بد بود عقاب میشه؟ نه، سوال میشه، نمیگن که الزاما این سوال یترتب علیه العقاب. ببینن اگر کفر عقاب، اگه ایمان ثواب، اگر نیت معصیت هیچی معفو نداره توش که چه اتفاقی میفته. آیه پنجمی که مرحوم آقای حائری براش تمسک کرده، آیه شریفه تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، استدلالم تقریبشو نمیگه ولی تقریب استدلال روشنه، به این بیان که میگه برای حیات شایسته آخرت شما نباید اراده علو و فساد داشته باشید، چون میگه تلکت دار الاخره نجعل حال اللذین، نمیگه لا یفعلون لا یریدون. پس ملاک اراده است، ملاک نیت، ملاک عزم. این هم استدلالی که ایشون مطرح میکنه. از این استدلال پاسخی که داده شده این که اصلا این آیه در رابطه با قارونه، این آیات سلسلش در رابطه با قارونه، آیات هم آوردم، حالا وقتش نیست خودتون بخونید، آیاتش خیلی آیات تکون دهنده‌ایه، به درد زندگیمونم میخوره. صفحه آوردیم دیگان الان نصف 60 دقیقه انشاءالله فردا میارن میبینید، اما ببینید حالا شاید فردا بهش اشاره کرد. بله خب بله کاملش نیمده نصف است، کاملش رو بعد آورده تو صفحه بعدی، آها نصفش مونده صفحه میره 80، نصفش میره صفحه 80 که بهتون ندادن. بله ببینیم در رابطه با این مسئله آیات برمیگرده به این که قارون خب وضع مالیش خوب بود، اولین مسئله ای هم که داشت میگو آقا اینی که من وضعم خوبه حقمه، انما اوتیتو علا علمه، من دانشم از همه بیشتره، پولم هم دادم، لذا این به سبب علم من به من داده شده، اگه وضعم خوبه که وضعشم خیلی خوب بوده، گنجهای قارون و این که میگن تو زمین فرو رفت و لذا گنجها شد، و بعدم این که اصلا شترهایی باید این مفاتحش و مفاتیحش رو باید این کلیدهاش رو حمل میکردن. این اگه فقط این باشه که قارون چون نیت بدی داشته عقاب می شده، خب یه جورایی شاید به در وحس بخوره، ولی داستان از این قراره که قارون فقط نیت بد نداشته. مطابق آیه شریفه، ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم، عمل بقی هم داشته، تجاوز میکرده، تعدی میکرده، ایزا میکرده. پس آیه میگه ای کسانی که آمادگی علو در نفس دارید، میخواهید فساد بکنید، مراقب باشید این علو نفس به عمل گناه و عمل معصیت هم منجر میشه. این که میفرماید نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اینو برای اونها قرار دادیم، یعنی مراقب باشید اراده علو و فساد ملازمه با چیه؟ با گناهه. اگر اراده کنید و حواستون نباشه، چشما میکنید میبینید بغی کردید. پس صرف اراده بد نظر نیست. حالا راجع به آیه فردا میگم.